اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. مباحث امروز ما در روز سه‌شنبه 18 دی ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با یکم جمادی الاولا سال 1440 هجری قمری مطابق با 8 ژانویه 2019 میلادی. ما باعثمون بحث تکمیلی در طب المعصومه بر اساس جامع احادیث شیعه آیت العظمه بروجردی قم که دیروز و امروز سالگشت رحلت این بزرگواره که مجدد علوم نافعه در حوزه علمیه قم و پیشنهاد علمای بزرگ از جمله امام خمینی بود که حضرت آیت الله عظما بروجردی قم از عراق به قم تشریف آوردن و باعث ثمرات جاوید الاثر در شیعه شدن، مثل مسجد اعظم قم که محل درس‌های خارج علمای صالح، مثل کتابخانه مسجد اعظم و مانند اینها. حالا مباحثمون در رابطه با عدس خوندیم، میخوام توضیح بدم. عدس یکی از حبوبات گاهی کاشتنی زراعی، گاهی چیه؟ وحشیه، خودروه، به اصطلاح گیاه‌شناسی وحشی، که به عدس وحشی، عدس بری گویند. عدس کاشتنی اینجا می‌بینید، عدس کاشتنی یک بار بهاره هست تو فصل بهار، یک بار هم زمستانه هست. دو تا کاشت داره. بعد این عدس کاشتنی باز دو نوعه، یک بار درشت گرد پهن، مثل همین عدس های معمولی که مردم پلو درست من میخورن یا عدسی درست من میخورن، خیلی مرسومه داخل و خارج کشور. یک بار دیگه ریز قرمز کوربی شکله، یه مقدار درصدش چیه؟ کمه. حالا بی این قسمش چی میگیم؟ میگیم عدس دال، به اصطلاح بازاری عدس دال، عدس قرمز، دال عدس. به زبان هندی بهش میگم مسور دال. دال به زبان هندی یعنی حبوبات،
مثل نخود، لوبیا، اینا عدس هم حبوبات دید. پس یکی از حبوبات مسوره، میگن مسور دال زبون هندی، و عدس ریز قرمز کوهریشه که ایرانی ها تو بازار دال عدس یا عدس دال، تو کتابای تخصصی گیاهی میگن عدس قرمز. خب تو ذهنتمون من برای که مطالب جدا باشه این قسمت رو همه رو با قرمز براتون نوشتم، این قسمت رو همه رو با خودکار سیاه براتون نوشتم، این قسمت رو قبلا من بیان کردم با روایات، فقط تند براتون میخونم که یادتون بیاد. تصاحب فهمیدیم؟ پس ببین آدم میخواد این یکی رو توضیح بدم، بعدش این یکی رو نمیخواد بنویسی، اینا رو قبلا گفتم میخوام یادتون بیاد. کتابای مختلف برای این اولی مطلب داره، مثل معارف گیاهی دکتر مرحوم حسین میر حیدر، جلد 1 صفحه 368، مثل گیاه شناس معروف دکتر ولی الله مظفریان در کتاب شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران صفحه 815 و صفحه 816، برای اون عدس کاشتنی زراعی شماره 1 که درشت گرد پهنه مطلب دارم. حالا من یکم از مطالب اینها رو میگم موستون، دکتر پاشا هم یکم 3-4 خط مطلب داره، بعد دکترهای دیگه، بعد از علمای دیگه میگم موستون، روایات یکم تونتون میگم. فواید عدس، کدوم عدس؟ اون عدس شماره 1 درشت گرد پهن. 1 دانه آن مصرفی است و شیرینه. 2 خنک کننده هست. 3 قابض هست، قابض. 4 مدر، مدر قابض یعنی مدفوع جمع میکنه، مسهل نیست، یبسل بطنم نمیاد، قابض، قابض هست. 4 مدر، ادرار آور. 5 اشتها آور. 6 دافع صفراس، دافع صفراس. 7 ضد بیماری های کبدیه، ضد بیماری های کبدی. 8 ضد ادرار دردناکه. 9 ضد غدد سرطانیه. 10 ضد اسهال. 11 ضد امراض پوستیه. 12 ضد بیماری های چشمیه. 13 ضد بیماری های قلبیه. 14 دانه های عدس، عدس شماره 1 لعاب داره، به اصطلاح علمی موسیلاژ، موسیلاژ داره. سلام به فریدون برسون، بگو وارجات بانجل نداشته باشه، چون ذرت و عدس وارداتی محصولات تراریخته است، این خواص نداره، عقیمی هم میاره، سرطان زا هم هست. به من نگو، به فریدون بگو. سلام به فریدون برس. ما داریم عدس تیپ خودمونه میگیم، جغرافیای طبیعی ایران، تولید داخلی ایران، ما داریم اینجوری میگیم. این هم شماره 14. 15 عدس شماره 1 که درشت و گرد و پهنه، ملین
ملایم است در این حالی که قبل گفتم قابضه، اما یبسل بطن نمیاره، مسهلم نیست، ولی ملین ملایمه، به اصطلاح تخصصی طب سنتی آلترناتیو طب مکمل. 16 ضد یبوست. 17 مصلح خونه. 18 مفید برای امراض سینس. مبحث ششها. 19 ضد برانشیت، یعنی ضد التهاب حبابچه های هوایی ریه. 20 ضد التهاب مخاط دهانه. 21 ضد التهاب چشمه. 22 ضد تورم سینس. 23 ضد عفونت های داخلی. 24 به صورت خمیر و زماد و ماسک ضد زخم های چرکی به کار می رود. بیست و پنجم ضد عفونت های رودهیه. 26 ضد کمخونیه، مخصوصا کسانی که کمخونی فقر آهن دارن. 27 مؤمنا از شماره 27 تا شماره 36 که میخونم دارم روایات اهل بیت رو براتون ترجمه میکنم، از شماره 27 تا 36 که میخونم دارم روایات اهل بیت رو براتون ترجمه میکنم. 27 ضد قاعدگی شدید، یعنی ضد سیلان حیض. سیلان، ضد سیلان حیض یعنی ضد بیماری منوراژی، تخصصی بیماری های زنان. ضد بیماری منوراژی یعنی خونریزی شدید عادت ماهیانه یا ساعت بیولوژیک یا رگل. به اصطلاح روایاتمون نزف الدم، نزف الدم باز زنبوری، نزف الدم شدیده. حیزش چیه؟ شدیده. که اومد پیش امام صادق علیه السلام که دخترم داره میمیره، حیزش شدیده. بعد امام صادق چی فرمود؟ صبح ناشتا سویق العدس راحتون، به اندازه گودی کف دست بخوره. سویق العدس یک دارو. داروهای دیگه هم هست، مثل تخمه خرفه، مثل مغز میوه شابلوت، اینا ضد خونریزی های شدید. تو روایات شیعه یه توجهی ما رو داده، گفته توجه، میگم بله. میگه کسی که بواسیر دارد، یعنی بیماری هموروئید دارد، عدس نخورد. خواستن تو بحث فارماکولوژی یا داروشناسی این منع مصرف رو روایات گفته، اما تو گیاهشناسی یا طب سنتی اینا ندارن، مگر کسی روایت دیده باشه، اگر نه تو فارماکولوژیشون ندارن. 28 باز تو روایات شیعه فرموده زیاد کننده اشک چشم و درمان خشکی چشم. یک اشک آور طبیعیه، خوردن همین عدسیان که پختن مؤمنا. 29 هم باز تو روایات شیعه داره، درمان قساوت قلب و ایجاد رقت قلب. از سنگدلی قلبش میره روی رقیق شدن قلب، یکم رحم و عطوفتش نسبت به دیگران بیشتر میشه. خیلی مهمه تو منصه اجتماعی، خیلی مهمه، چون اگر قساوت قلب زیاد باشه پرخاشگری و برخورد فیزیکی افراد تو اجتماعات میره بالا. ولی بیاد جمع جورش کن، هر لحظه یه برای شهر به هم میپرن. اما وقتی قلب ها رقیق باشن، خدا لعنت کن صهیونیست دستکاری میکنن که این خاصیت در عدس بیافته. عدس های وارداتی نیست دستکاری ژنتیکی شده، این خاصیت نداره. مثل ذرتی که دستکاری ژنتیکی شده که نصف بیشتر آرد نونوایی های کشور. حالا اینجا مباحثم. پس 29 هم چی از فواید اون شماره یک؟ عدس درشت گرد پن که کاشتنی زراعیه، بهاره و زمستونه. 29 هم این خاصیتش درمان قساوت قلب و رقیق کننده قلب. 30 هم ضد عطشه. دیدی بعضی عطش کاذب دارن، هرچی میخوره سیراب نمیشه، میگه من بیماری عطش دارم. این ضد عطشه، درست شد مؤمنان؟ ضد استسقا. 31 مقوی معده هست، مقوی معده هست. 32 ضد هیجان خونه، یعنی به عنوان یک آنتی اکسیدان ضد بخشی از سرطان های خونه. 33 اینا دارم از روایات استون میگم، منو تو روایاتم. 33 کاهنده حرارت اضافی بدنه. گفتی از درون داغ میشه و دوباره یخ میکنه، جو سالت. اینم کاهنده حرارت اضافی بدن. 34 تو روایات شیعه میفرماید طعام الانبیا، خوراک انبیا بوده. 124,000 نبی که 303 تاش رسولن، 5 تاش اولو العزم من الرسول. 35 14 معصوم هم نوش جام میکن. از کجا میگی؟ میگه طعام الابرار. خب ابرار از کجا میگی 14 معصوم هم؟ بفهمو زیل این آیه قرآن، ان الابرار لفی نعیم قال الصادق علیه السلام والله نحن الابرار. بفهم دیدین 14 معصومم عدس پخته میخوردم، همون شماره یکی که وسطتون توضیح دادم. 36 برطرف کننده کبره، چون گاهی روحیه استکباری برخواسته از چیه؟ برخواسته از صفات رذیله است، مثل خود برتر بینی، خودبینی، عجب و خودپسندی، خیال بافی، خیال پردازی، از این خرت و پرت. گاهی هم نه، مربوط به خورد و خوراکه، یه سری کمبودهایی داره. تصور فرمودین؟ کمبودهای غذایی ها. حالا اینجا عدس پخته شده طبیعی تو جغرافیای طبیعی ایران رو که مردم نوش جون کنن، برطرف کننده کبره. اینم بعضی روایات گفته. پس از شماره 27 تا 36 از جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم، جلد 28 صفحه 341 از باب 62 رو که قبلا توضیح داده بودم یک بار دیگه مرور کردیم، ولی مستند با آخرین تحقیقات علمی از کتاب‌های تخصصی گیاه شناسی مثل دکتر ولی الله مظفریان، شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران، صفحه 815 صفحه 818، معارف گیاهی میر حسین حیدر جلد 1 صفحه 368 تا 3 صفحه توضیح میده. دیگه این همه رو نگاه کن. بعد از جلد 1 بعد مؤمنا از جامع احادیث شیعه آیت الله معزی ملایری تحت اشراف آیت الله عظما بروجردی قم، جلد 28 صفحه 341 از باب 62 کل اون روایات عدس رو نگاه کن که اینجا خلاصه شوستون گفتم. حتی بعضی از متخصصین ما اعلی الله مقامه الشریف، آقای دکتر محمد صادق رشحان استاد نمونه دانشگاه تهران شیعه اثنی‌عشری که یک سال مرحوم شده، کتابای متعددی داره و متخصص پاتولوژیست و بافشناسی انسانیه، در کتاب شفایش که 3 جلد تو 1 جلد چاپ شده تو مبحث حبوبات صفحه 384 حتی یک فرمایش دیگه داره که کل او دکترا ندارن، خیلی جالبه، میگه خوردن عدس پخته بومی شماره 1 شهوت اضافی رو کم میکن، کاهنده شهوت اضافیه. این خیلی حرف مهمه. بله 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 همین شماره 1 کاهنده شهوت اضافی، کتاب شفا دکتر رشحان صفحه 384. خود صفحه 384 باز یک کلمه نابی داره یکی از دکترها، گفتم 3-4 خط بیشتر ننوشته، دکتر اکبرزاده پاشا استاد فارماکولوژی تو کتاب داروهای گیاهی که کلینیک جامعه گیاهان دارویه در ایران، هند، چین، اروپا، کانادا، آمریکا با اطلس رنگی گیاهان دارویی. بعد ایشون در صفحه 406 کتاب داروهای گیاهی، دکتر پاشا استاد فارماکولوژی و داروشناسی، صفحه 406 میگه این عدس پخته که ایرانی ها میگن عدسی شماره 1 درشت گرد پهنه، میگه این عدس پخته شیر افزا، شیر افزا. بعد میگه بدن انسان هضم عدس براش آسان‌تر است از هضم نخود. گرفتین چی گفتم؟ این دوتا کلمه از متخصص داروشناس گفتم. این عدس پخته شیر افزا، قابل از مادران شیرده به کودکان شیرخارش که از سینشون به بچه شیر میدن، بچهش هم طفل شیرخاره، ولی باید مادر فقط بواسیر نداشته باشه که اونو با روایات گفتم بیماری بواسیر یا هموروئید نداشته باشه. حالا شیر افزا هست، هضم عدس آسانتر از هضم نخود زرده. حالا یادش رفته اون زردشه بنویسه، من کنار نوشتم. کتاب داروهای گیاهی دکتر پاشا صفحه 406. من گفتم توجه، نمیدونم دیگه حاشیه این جوجه حزر نوشتم توجه، عدس جغرافیای طبیعی ایران این خواص 38 گانه را برایش شماردیم، نه عدس وارداتی محصولات تراریخته. مهندسی ژنتیک اشکال نداره، اما محصولات تراریخته وارداتی دستکاری ژنتیکی شده برای ضربه زدن، یک نوع هجوم نرم برای براندازی آرام حکومت دینی که افراد جوان و نوجوانش اصلا به سن بلوغ نرسه از حیث فکری و عقلی، یعنی اصلا به 40 نرسن تا بخوان تجربیات سعیشون رو در اختیار دیگران بگذارن، همه زایع بشن، نفله بشن، سرطانی بشن، عقیم بشن، انواع بیماری های دیگه. محصولات وارداتی تراریخته دستکاری ژنتیکی شده، لذا آسیب رسان به جامعه های انسانیه. اما مهندسی ژنتیکی که مقاومت گیاه رو بالا ببری، آسیب پذیریش رو کم کنی، محصولات رو در واحد سطح بالا ببری، به نفع جامعه بشریه، اشکال نداره. ما مخالف محصولات وارداتی تراریخته صنعتیم. گرفتین آقا چی شد؟ تراریخته ژنتیکی. خب حالا مؤمن بفرمه
این رو دستکاری مثلا در زمان کاش دستکاری میشه یا بعدش
از قبلش رو خود دونه ها دستکاری میکنه
در بعض
تو بذرش دستکاری ژنتیکی میکنه لذا همیشه گدای قلب و شرقی یعنی همیشه باید بخری نمیتونی بکاری برداشت محصول داشته باشی یه بار مصرفه بفهم
یه بذر بیا سوا تحقیق بکنم دوستان به نام بذر قیامت بذر قیامت اومدن در قطب جنوب یه جایگاهی رو ایجاد کردن تمام بذرهای عالم رو اونجا جمع کردن و اونجا به قول گفتن اینا رو دارن عقیم میکنن که فقط خودشون میتونن تولید بکنن تو برنجهای طلا ریختن جالبه که ژن گرگ به عنوان نامرد و گرگ ژن کوسه هم به عنوان درنده قرار دادن تا مردم همونجوری که دیدن تو گرونیا چجوری عمل کردن عمل
بله تمام انبارها که در قطب جنوب همش مال صهیونیست چون خودشون میخوان جنگ به پا کنن بعد بگن کل دنیایی که باقی مونده گرسنه ما بهشون غذا بدیم کل تزشون همین حالا مؤمنا این سوالی که آقای دکتر فرمودن آقای دکتر زرلابی حالا مؤمنا این سوالتون میخوام جواب بدم شماره دو تو کشور عزیز عراق شایع مردم نوش جانم میکنن که عدس قرمز ریزه و خیلی هم خوشمزه است مزش شبیه گوجه فرنگی رسیده هست آفرین شبیه گوجه فرنگی رسیده وقتی خوب میپزه قیافه شبیه زرده تخم مرغ میشه و اونا به صورت عدسی میخورن قاطی برنج هم میخورن حالا ایرانی هم بعضی مناطق مصرف دارن
جنوب
ایران دو تا شاهد عادل این دو تا شیخ مؤمن یکی بشاگردی یکی هم خوزستانی انشالله خواستن هم دو تا شاهد عادل زنده هم هستی درسته حالا اینجا شماره دو میخوام شماره دو رو توضیح بدم که ریز قرمز کروی شکل عدس دال عدس قرمز دال از دست به زبون هندی میگن چی عمو جان ماسور دال خواصش یاد داشت کنید اولین خاصیتش چیه سلامتش اولین خاصیتش ضد پیری زودرس یعنی نمیگذاره پیری فیزیولوژی بگیری یعنی هنوز سنت به پیری شناسنامه ای نرسیده پیر نشون بدی سر و کله سپیچه همه پوست چروکیده بشه چند سالته؟ زن 20 سالش نشده این مال 70 سال به بالا هست حالا این عدس دال ضد پیری فیزیولوژی ضد پیری زودرسه خیلی خوبه دیگه دو ضد آکنه آکنه یکی از بیماری های پوستی هست این ضد آکنه هست سوم روشن کننده پوسته کسایی که دوست دارن پوستی براق داشته باشن درخشان شفاف دو تا کار میتونه انجام بده اگر مرد باشه سه تا کار تو جیره غذایشون عدس پخته دال باشه بعد از غذاشون انار رسیده شیرین بخورن و اگر کاکل پسر آقا مرده که ازدواج شرعی و قانونی کرده همسر داره که جنس مخالفه خانومه حالا اینجا چیکار کنه؟ این آقا این شوهر پدر عصرانه تخم گلرنگ بخوره پوستش براق شفاف درخشان میشه اسپرمای سالمش هم میره بالا بحث فرزند آوریش مطلوب میشه دو مدل توضیح دادم پس سومین خاصیت عدس دال چیه؟ روشن کننده پوسته چهارم نه پختنش تو آب مثل عدسی که درست میکنی یا با برنج اینا هنجور دوستن بله گلرنگ یه قاشق مرب بخوری و عسل بجو بخور و عسل بجو بخور خوشمزه مردا بخورن اشکال نداره بجو بخوره اگر باکتریای قارچی نباشه اما حضرت خانومش گل گلرنگ بخوره، اگر قاعدگیش دردناکه یا دیسمناره، قاعدگی دردناک داره. این هم جمله پرانتز بود. حالا مباحث خودم، این دال عدس خاصیت چهارمش، ضد لک قهوه‌ای پوسته. گاهی تو حاملگی میزنه، چند ماه پس از حاملگی و زایمانش که یاد باز هست. پزشکی جدید ویتامین B1 60 عدد تجویز میکنه که دو ماه پشت سر هم روزی یک عدد ویتامین B6 بخوره. B انگلیسی بنویس، یه 6 هم بزن. ویتامین B6 بخوره که ضد لک. حالا شما چیکار کنید همجون؟ آفرین. همین عدس دال ها، این به عنوان یک ریز مغذی یا غذای کمکی یا غذای فرعی، چجور سوپ میخوره یا بشقاب؟ یه بشقاب میبخوری، عدسی بخوره، اما عدس نوع دوم، ریز قرمز کروی شکل دال عدس بخوره. بعد از غذا چی بخوره که هم ویتامین B6ش خوب بشه، هم لکای قهوهیش خوب بشه و یا اصلا نگیره، هم ضد تهوع، ضد اغزدن، ضد استفراغ و ضد ویار. ویاره زنان حامل است، چه ویارهای عقلایی چه ویارهای غیر عقلایی. انار رسیده بعد غذاش بخور، تمام شد. لازم است قرص شیمیایی ویتامین B6 بخور. با عرض سلام به محضر همه دکترای محترم، درست مؤمنان. پنجم، این عدس دال یا دال عدس، عدس قرمز ریز، کاهنده چاقیه. کسایی که اضافه وزن دارن آه ناله میکنن، دال عدس پخته بخور، کاهنده چاقیه. دیگه چی؟ دم نوشت چای آلبالو باشه، آلبالویی که خشکه، چون آلبالو تازه تانن داره، یبوست میگیری. اما وقتی خشک باشه با دستگاه هیتر یا جریان سرد هوایی، دیگه تانناش از بین رفته، دیگه یبوست نمیاره. حالا جوشونده چای آلبالو هر 6 ساعت یه استکان میخوره، چاقی شکمیش هم خوب میشه، چربیای اضافی نمیخواد بره جراحی کنه، چربیای اضافی دور شکمش هم خوب میشه. اضافه وزنش هم که دال عدس میخوره، به جای اینکه سوپ ذرت بخوره که باعث بزرگی کبد میشه. ذرت بلال، سوپ ذرت، نمیدونم پفک چی اسمشه، ذرت بوداده، اینا همه بزرگی کبد میاره و کسی که کبدش چربه نباید بخوره. حالا به جای سوپ ذرت این غذای سبکشو چی بزنه؟ عدسی دال بذاره. قابل از همه زنان چاق و مردان چاق، آیا بابای چاق و مادر چاق خوب است یا نه؟ اصلا کتاب نوشتن، من نمیگم، یه اسم یک کتابه. حالا دارم کمک به اون نویسنده ها میکنم، میگم بابا جون اینجا غذا کمکی به همراه غذا اصلی، این عدس دال قرمز بخوره، همچنین چای آلبالو خشک بخوره، هم اضافه وزنش هم چاقی شکمیش خوب میشه. ششمین اثر خوبش چیه؟ این دال عدس مثل کاتالیزور مجاورتی سرعت به هضم غذا میبخشد، لذا میگیم کمک به هضم غذا میکند. حالا دستام نگاه کنیم، از این کاتالیزورهای مجاورتی به اصطلاح شیمی عالی که نقش مستقیم در معادله نداره ولی سرعت به معادله میبخشه، مثلا مباحثمون هضم غذا، هضم اولیه تو دهانه، بزاق و آنزیم دهان، هضم ثانویه تو معده، اسید کلوریدریک معده، هضم نهایی غذا بعد از انباشت غذا در کبد، تو کبد صورت میگیره. حالا مباحث خودم، هضم دوم که تو معده است. حالا شما کاتالیزور مجاورتی کنار بذار، کنارش بذار که سرعت به هضم غذا ببخشه، علاوه بر بزاق دان و اسید کلوریدریک معده یه چیز دیگه کنار این غذا بذار که سرعت به هضم غذا ببخشه، پوده و سردل نکنی. حالا تو روایات شیعه دو تا گفته، چهار تا استغفرالله رو بیاد بوده. تو روایات شیعه چهار چیز گفته: یک، خرمای رسیده شیرین تو فصل خودش بعد از غذا، خربزه رسیده شیرین تو فصل خودش بعد از غذا، انار رسیده در فصل خودش بعد از غذا، قید نداره، بعد از غذا. سیب چهارم، سیب رسیده شیرین بعد از غذا. تو روایات شیعه فرموده، خواص مختلف فرموده، یکیش اینه، میگه کمک به هضم غذا میکنه، حالا به اصطلاح علمی جدید کاتالیزور مجاورتیه در هضم غذا. این چهارتاشو خواستم بگم روایات اهل بیت فرموده. دو تا دیگه تو تخصصی گیاهی قدیم و جدید هست، بحث طب مکمل، طب گیاهی آلترناتیو. یکیش چیه؟ میوه هست، اسمش چیه؟ گلابیه رسیده شیرین. دارم طب مکمل میگم، طب سنتی آلترناتیو. یکیش گلابیه رسیده شیرین، یکی دیگه چیه؟ پس گلابی رسیده شیرین از دیدگاه طب سنتی کمک به هضم غذا میکنه. دوم چیه؟ همینا خوندم، عدس پخته دال، عدس قرمز، دال عدس، همینا از رو خوندم. اینم شیشومی از فوائدش، کمک به هضم غذا. هفتم، بله بله بله، میدونی چرا گفتم بله؟ آنها با شماره هفت جواب میدن. هفتمین خاصیت عدس پخته ریز قرمز کروی شکل که عدس داله، دال عدس، متعادل کننده قند خونه. یعنی اگر کسی قندش پایینه میاره به حد نرمال، اگر کسی قندش بالا هست میاره به حد نرمال. یعنی میگن متعادل کننده قند خون. بله؟
چند جلسه بخوره
دیابتی؟ اب نداره،
چند جلسه
اب نداره، هر وقت خورد بهتر از سوپای دیگه است. سوپشو بذاره دال عدس، اشکال نداره، حالا چاق کننده همراهش میخوره، سوپ ذرت هم میخوره، میشه متعادل. چیزای دیگه هم هست، چیزای دیگه هم. مثلا خربوزه با پنیر بعد غذا بخوره، هم کمک به هضم غذاش میکنه، هم وزنش زیاد میشه. خربوزه رسیده شیرین با پنیر تازه.
اون دوستایی که
اشکال نداره، چرا هورمون زنانش بردی بالا با مریم گلی، رشد موی سرش هم فراهم کرد، حالا بدنش هم میخوای رو فرم بذاری به اصطلاح خودشون، حاج آقا میخوام مایکندشن. میگیم بابا عروس شرعی باش که شوهر شرعی داشته باشی، ولی عروسک نباش، چون زنان بی حجاب در کوچه و بازار عروسک های شیطانن. چه بفهمم چه نفهمم، چشم، ولی باید صبر کنیم. حالا باشه فردا میگم، یه دلتون نشکن. پس هفتمیشو فردا مؤمنا توضیح میدن، متعادل کننده قند خون. فردا یادتون باشه توضیح بدم. اللهم صل علی محمد.